الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکان یکان شما و باعث افتخاری که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میتونیم برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهر شما بکنه. ابتدای امر مثل همیشه با کسب اجازه از اعلی حضرت ولی عصر آغاز خواهیم کرد و دعا میکنیم که انشاءالله هر آن چیزی که بیان میشه در این برنامه مورد رضایت حضرت قرار بگیره. ما موضوعی رو مطرح کردیم جلسه گذشته با حضور حجت الاسلام دکتر موسوی نسب مبنی بر کرامت مادری. دلیل انتخابش نزدیکی ما به ایام فاطمیه، ایام شهادت مادر سادات سیدت نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها بود. اینکه جایگاه مادر رو بشناسیم یه مقدار راجع به صحبت شد، بحث کرامت و بعد تأثیر همه این دو مؤلفه در کنار هم و سایر موارد که میتونه یک خانواده دوست داشتنی رو رقم بزنه. بنابراین بریم و گفتگوی خودمون رو در محضر حجت الاسلام دکتر موسوی نسب عزیز آغاز بکنیم و بیشتر بیاموزیم. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و همچنین خدمت بینندگان عزیز این شبکه نورانی، شبکه ولی عصر، عرض ادب و سلام دارم. انشاءالله که این گفتمان ما مرضی حضرت حق و حضرت صاحب امام عصر سلام الله علیه باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. من ابتدای امر بگم استاد، ما از هفته گذشته تا الان بازخوردهای جالبی داشتیم راجع به یک واژه، خیلی جالبه، یعنی کل قسمت گذشته رو دوستان روی این جمله گیر کردن، اونم این که شما فرموده بودید که مادر زنها قطعا جهنمی هستند. تلفات زیادی دادیم از هفته گذشته تا الان، برخی دوستان این رو مطرح کردن در مقابل همسرانشون و خانم ها ناراحت شدن، اقدام به حتی کتک یا برخورد فیزیکی داشتن و شما در تبیین اون فرمودید که منظور ما اینه که مادر زنها، کسانی که مادران خودشون رو خدایی نکرده بزنند یا جسارت کنند یا توهینی باشه. لذا این رو گفتم بگم مجددن که از اتفاقات جلسه گذشته بود. و اما وارد بحث بشیم اگر اجازه بفرمایید و یک مقدمه خیلی خلاصه اگر بخوایم از جلسه قبل بگیم، این بود که شما لطف کردید و مؤلفه های مادر و کرامت رو جداگانه بیان فرمودید، از مقامات مادر گفتید، از اینکه در هنگامی که انتخاب مادر یا والدین به طور کلی با ما متمایز باشه چگونه رفتار بکنیم، هم بعد روایی هم بعد روانشناسیش، و بعدم راجع به خود واژه کرامت که اصطلاحا بزرگواری رو شما تعریف فرمودید و تفاوت اون رو با بزرگ بودن صرف. اما بریم استاد ببینیم که خب حالا این دو رو چگونه کنار هم بذاریم و حالا تأثیرش تو زندگی چگونه میتونه باشه.
متشکرم، مقدمه رو خیلی جمع و جور بیان کردید و بله ادامه میدیم بحث را. همینطوری که عرض کردم، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام را که میفرمودن از دامن زن مرد به معراج میرود. پس این نقش بزرگ مادرها در سعادت و شقاوت فرزندان رو نشون میده. از سعید و سعیدون فی بطن امه، بچه هایی که سعادتمندن از رحم مادرهاشون سعادتمندن، یعنی یکی از زمینه های مهم سعادتمندی و فوز و فلاح و عاقبت به خیری انسان از دوران محیط مادری، رحم مادریه. مادرهای با کرامت مواظبن در دوران بارداریشون، هر جا نرن، هر چیزی نخورن، هر چیزی گوش ندن، میخوان در جریان خلقت یه نقش خیلی خوب و مثبتی رو ایفا بکنن و مأجور هم و هر لحظه‌ای که دوران حاملگی رو تحمل میکنن با این نگاه، با این بینش، لحظه به لحظهش بهرمندن و کمالجویی میکنن. فرزند که به دنیا میاد، مادران کرامت گونه باز خیلی مواظبن. خب در این جریان تربیت فرزندان چون بی تفاوت نیستن، در احوالات بعضی از بزرگان نقل شده که به مادر او گفتن که عجب بچه ای را تو تربیت کردی، معصوم هم نبودن. شیخ انصاری به مادرشون گفتن که چه فرزندی تربیت که تو تقواش در علمش، ذکاوتش. گفت من فکر میکردم این تالیتل معصوم میشه، با اون مراقبت هایی که من کردم، من یک لحظه بدون وضوع به این بچه شیر ندادم، مراقب بودم. خب این کرامت مادرها رو میرسونه. میخوای بچه ای رو تربیت کنی که با نگاه دنیایی و آخرتی ای سعادتمند بشه. یه مؤلفه هایی داره کرامت و بزرگواری، من به چند تاش اشاره میکنم و تطبیق میدم با جریان مادری. یکی از مؤلفه های مهم آدم های بزرگوار اینه که آدم های بزرگ خیلی لطیفن، خیلی مهربانن، خیلی اهل محبتن. آدم بزرگوار سخت نمیگیره، مهر و محبت ازش پاشیده میشه و فوران میکنه. تو جریان مادری اون چیزی که خیلی مهمه و مادرای ما باید بهش توجه بکنن، که البته مادری هست، اما مادری نداریم که شقاوت داشته باشه، ولی خود تو برخوردهاش باید خیلی مواظب باشه، مراقب باشه. البته این نکته رو هم عرض بکنم که هر چیزی حد و حدودی داره. یعنی ما اگر آمدیم تو جریان محبت دیگه اونقدر افراد کردیم که یک بچه رو تحویل جامعه دادیم به قول امروزی یا لوس و پرتوقع، این هم چیز ارزشمندی نیست. امیر بیان علی علیه السلام میفرمایند که فرزندانتون رو در کنار این که بهشون مهر میورزید، علاقه بهشون دارید، دوستشون دارید، با سختی حضورشون کنید، نگذارید که خیلی خوشگذران تربیت بشوند. یه مثل این میمونه، شما میخواد بچهتون مثلا یک ورزشکاری، یک شناگری، یک دانش آموز خوبی باشه، خب قطعا وقتی میخواد شناگر بشود اونو که نمیبرن همش بهش محبت بکنن و آب میوه بهش بدن، میگه نه باید برید توی آب و مثلا چند هزار تا پا بزنی، اینقدر طول عرض استخر رو بری و بیای که قوی بشی. بله از اون سو محبت مادری هست، علاقه مادری هست، اما از آن سو هم مادر مراقبه که فرزندی رو تربیت بکند که بتواند در آینده این زندگی و دنیاش یک آدم کارآمد توانمندی باشه و با مشکلاتش بتواند بسازه و با این جهان و این آسیبایی که وجود داره بتون مقابله بکنه. قدیما بچه ها حالا در دوران مختلفش یک سختی های خاصی را تحمل میکردن. من یه وقت یک کلیپی دیدم، مثلا داشت بچه های ژاپن رو نشون میداد که تو سرما و توی برف و با یه وضعیتی پای پیاده تو برف ها با یه وضعیتی میرفتن مثلا مدرسه. بعد میگو حالا ما اگر تو ایران یه روز برف بیاد چارو تعطیلیم مثلا. خب بچه ها باید بره تو پاش، بره توی برف، نمیدونم بخور زمین، تحمل کنه. بعضی از بچه های ما هستن بند کفششون هم نمیتونن ببندن. به قول طرف میگفت بچه های قدیم بندی کفش میبستن، الان چسبیش کردن و تیکی ببندنش که دیگه خیلی سخت براشون نگذره. بعضی از مادرها اجازه نمیدن بچهش دکمه لباسشو ببنده. از در خونه بچه های ما سوار اتومبیل میشن یا سرویس یا پدر یا مادر تا ببرنشون در مدرسه و برگردونن. این توقعات و انتظارات بچه ها رو میبرد بالا و آدم پرتوقع آدم کم کرامتی میشه، انتظاراتش از همه میرد بالا و آسیبات بعدها روشن میشه. بچه اجازه نمیده بچه همون شکست بخورن. اگه شکست بخورن خیلی مادرها یا پدرها غصه میخوان، چه بچه نه ما هم شکست بخوری پیروز باشی. یکی تبه نمیدونم چی چیز ما بگیم، اصلاح یک چالشی ما توی جوانامون، مدارسمون، دبیرستانامون، دانشگاهامون داریم، تب 20. همش فکر میکنیم باید 20 بگیریم
و اگه 20 نگیریم و اگر نگیریم
قرار نمیگیریم. خب این که خیلی صحبت ها اینجا داره، من میخوام بگم که کرامت والدین به این نیست که وقتی میگیم که یکی از آیتم ویژگی هاش محبت و مهره، به اینجا برسد که دیگه غرق کنیم و افراط در این قصه.
دقیقا، چون مثلا پدر و مادر اون لحظه فکر میکنه که من دارم کار درست رو انجام میدم، یعنی دارم از فرزند خودم حمایت میکنم، در حالی که همونجور که شما فرمودید حمایت بیش از حد اگر بشه از اون ور اثرات عکس داره و پیامدهاش در بزرگسالی به شدت میشه گفت فاجعه بار میتونه باشه. این همه افرادی که ما داریم میبینیم، خانومی که میاد این از این سبک مراجعین، هم بنده هم خیلی از دوستانم تعریف کردن از مراجعین خودشون، بارها ما دیدیم که خانومی که میاد میگه این آقا حتی جربوزه یا ارزه این رو نداره که مثلا یک نمیدونم مسئله کوچیکی تو خانواده رو خودش حل بکنه، باید زنگ بزنه مادرش و مادرش بگه چیکار کنیم. و میگفت کار به جایی رسیده که حتی غذای ما رو، غذای اون روز ما رو مادر همسر من باید تعیین بکنه. یعنی اصلا یه چیز عجیبی که بود این بود که این آقا در این حد نمیتونه حتی تصمیم گیری داشته باشه، چون به قول شما از بچگی حتی نگذاشتن که این بند کفششو خودش ببنده و نتیجهش میشه
گرسنگی رو تحمل بکنه، سختی رو. من یه وقتی حالا همینطور شما میگید تو این جریان مراجعین، ای خانم من گفت آقا من وضعیت مالیمو خیلی خوبه، ما برای بچه‌مون همه چی تامین کردیم و در رفاه فراوانیه.
بله.
من چطوری به سختی بدم؟ همه چی داره، اون چطور ماشین هست تا چیکارش کنم؟ من گفتم مثلا شما میبینی شب خوابیده، شام هم نخورد، روی زمین هم خوابید، حالا چه اصراری دارین بیدارش کنید؟ به زور شامش بدید، بعد ببریدش رو تخت مثلا به گالش بخوابونیدش، بعد نازش هم بکنید، خب روی زمین بخواب، یکم این موکت و قالی و اینا پرزهاش طوری نیشه
با اون وضعیت مالی که اونها گفتن احتمالاً قالیاشون پرز نمیده.
یا مثلا وقتی میبریمشون بیرون راه برن، کوه برن. وقتی یک آقایی فرمود من رفته بودن آلمان، گفت با دخترمون اینا رفته بودیم پارک، بعد گفت آلمان کوه نیست. آلمان نرفتم، شما رفتی؟
من قسمت نشد.
بعد گفت اونجا جنگل زیاد ولی کوه نیست. بعد توی پارکی تعدادی تخت سنگ گذاشت بودن رو هم یک کوه نمادینی درست کرده بودن. خب بعد یکی دو تا این بچه داشتن از این آلمانی رفته بودن اون بالا، بعد اون بالا گیر کرده بود، از اون بالا هی پدرشون و مادرشون رو صدا می‌زدن و گفت پدر مادرشون نشستن با هم صحبت می‌کردن. گفت من تو ذهنم می‌گفتن که ها مثلا این غربی‌ها که میگن اینقدر بی‌عاطفه و احساسن، این بچه داره داد می‌زنه، این پدر مادره هیچ نشستن
سوال.
گفت ما دو بار بلند شدیم ببینیم بچه‌ها رو بیارین بالا پایین. دخترم گفت بابا بشین. گفتن خب بچه ها میخورن زمین. گفت نه، اینا دارن به بچه هاشون استقلال را یاد میدن، دارن یادشون میدن خودشون بتونن مشکلشون حل بکنن. اگر پدر و مادر با کرامتی باشیم، بزرگواری باشیم، همیشه به دنبال این نیستیم که مسئله بچه هامون خودمون حل کنیم.
انگار باید... انتخاب اولمون میشه این.
احسن. ما انتخاب اولمون خودمون حلش کنیم. حالا که باید اجازه بدیم بچه ها خودشون مسئلهشون رو بشناسن، مسئلهشون رو بتوانن حلش بکنن، باید برای آینده خودشون انسانهای ساخته و توانمندی رو خواهند پرورش داد. بله، نکته اول در ویژگی های انسانهای با کرامت رحمت و محبت. اساسا خداوند متعال که برتر، من یه سوال از شما میپرسم و از شنوندگان و بینندگان عزیز، که به نظر شما مهمترین صفت یا اسم الهی چیه که بر همه اسماء الهی و صفات الهی چترش رو گسترده و همه اونها زیر مجموعه این صفتن؟ قطعا میفرمایید صفت برسونم بهت.
نه، من داخل دارم فکر می‌کنم که خب اگه بخوایم طبق برنامه و موضوعی که خودمون داریم، خب اون کریم بودنه فکر می‌کنم میشه. از یک طرف خیلی وقت‌ها چون شاید ته دلمون این رو بیشتر می‌طلبه، می‌ریم سراغ رحمان و رحیم بودن خدا. یعنی اینقدر به قول شما این صفات زیاد و جذاب هر کدوم که می‌تونه شاید به نوعی برای من شخص متفاوت باشه، ولی خب اون بحث کریم بودنی که قرآن کریمی که هست و
آیه حسینی ماشاءالله خیلی با ذوق و باهوش و ذکاوت این و همچنین شنونده و بینندگان عزیز ما، شبهای جمعه یه دعایی میخونیم اسمش دعای کومه، قدیما میخوندن. اولین عبارتی که امیر مؤمنان در این دعا مطرح میفرمایند اینه، میگه اللهم انی اسألک برحمتک التی چی وسعت کل شهر. این رحمت تو بر همه چیز گسترش پیدا کرده، حتی کرامت و کریم بودن خداوند زیر مجموعه رحمتش. یا من سبقت رحمته و غضبه، و اگر خداوند یه وقتی هم غضب میکنه اینم از سر رحمتش. اگر والدین یه مقداری گاهی موقع و واجبه و لازمه بچه های ما تنبیه رو تجربه بکنن تو زندگی، یعنی پدر و مادری که کرامت دارن، رحمت دارن، همیشه در کنار محبتشون جنبه گاهی تنبه بخشیدن لازم را، حالت حالا در شرایطش و چگونه باید عمل کرد، خودش یه قصه ای داره. تنبیه که تنبیه کرامتگونه، تنبیه کرامتگونه سکوت. این وقتی آدم بزرگوار میخواد کسی رو تنبیه بکنه باید سکوت کنه، بچه با کرامت اینو میپذیره. ولی آدمی که خودش نه حقیره، اولین تنبیهش کتک. حالا بعد مراحل داره، از سکوت شروع میشه تا رو برگردوندن. یعنی شما وقتی بچه‌تون یه کاری کرد، شما همین که روتون رو برمیگردون بعد از سکوت، این باید بدترین تنبیه براش باشه. و ترک محیطه، شما بچه‌تون یه کار اشتباهی کرد بعد از سکوت این اثر نگذاشت، روتو برگردوندی اثر نداشت، اصلا محیط رو ترک میکنی. و بعد تذکر، بعد تند شدن، اگر یه وقتی زدن شد آرامی مثلا زیر بار کتک گرفتن. وقتی که این گونه ما حرکت کردیم و در ذات بچه های ما این کرامت و بزرگواری داره شکل میگیره، خب منی که همیشه نگام به دست پدرم، استقلال ندارم، میرم بیرون تو جامعه، همه جا بند اینونم، از خودم نمیتونم هیچی نشون بدم، میام دیگران چی میکنن، بچه ها دارن میدون، فوتبال بازی میکنن، از نرده میرن بالا، از نردبان میرن بالا، منم هم همش منتظرم پدرم مادرم اجازه بدن، هیچ استقلالی هیچ. کم کم در خود انسان احساس چی میشه؟ کوچیکی میشه، حقارت میشه. بچه ای که تو خانه تحقیر شده، عزت نفسش حفظ نشده، حالا به دلایل، مثلا حتی توی لباسی که مادر به بچه میپوشه، یا یه لباس مندرس کهنه وصل خورده ناجوریه،
بله.
حالا یه وقت فقر نداریم ولی میتونیم تمیز بپوشیم، اونجا این لباس مندرسی است، کهنه است ولی تمیز،
که سفارش اهل بیت تمام هم،
بله، لازم نیست حتما نو و اینطور باید، ولی حالا همین که هست تمیزه. بچه لباس اتو شده تا یه لباس چروکیده، نه سفره ای که ما میذاریم. من یک بحثی دارم این کرامت، انشالله یا سنه یه جلسه مفصلی راجع به کرامت رو ما چگونه در بچه هامون تقویت کنیم از سفره تعامه،
انشالله.
آره، این که سفره که من میندازم بچه‌م رو دارم، تمام انسانیت رو بهش از سفره تعام بهش منتقل میکنم. بعد ما میگودم فلانی سر سفره پدرش بزرگ، این بر اون بر ویل نبود. یه بعضی از مادرها هستن میبینی مثلا میخواد غذا رو به سر بچین، یه روزنامه میذاره. من ندیدم، شما دیدین؟
من روزنامه اینا
روزنامه ندیدم.
ولی این که استاد من پرانتز رو باز بکنم، توی دنیای مدرن امروزی این که اصلا یه سفره نمیندازن،
وایستاده
استاده یه چیزی، هر کسی یه جایی برای خودش، نمیدونم تو تایم های مختلف، توی زمان های گوناگون به هم نمیخورن، با هم نمیرسن، سر میزهای مختلف اصلا، یعنی کاملا حال هوا عوض شده واقعا.
آره، حالا مگه همه سر سفره تمام، خدا رحمت کنه، یه استاد عزیزی ما داشتیم به نام آقای حسن عرفان، ایشون از کارشناسان معارف بودن،
خیلی خدا رحمت.
حالا مثلا 30 سال پیش ما شاگرد ایشون بودیم، الان این حرفا مقداری خیلی میگن عادی، حرفا قدیمی شده تو خیلی جای گفتن نداره، ولی واقعیتی بود. ایشون میفرمودن که مثلا تو سنت اسلامی ما اینکه غذا رو لخم کوچک بردارید، اون اگر با دستم میخورید سه تا انگوش، نه اینطوری، کم بردارید، آروم بذارید تو دهنتون، خوب بجوید. بعد فهمیدم این که شما الان ساندویچی شده میذارید اینجوری، این خوی انسانی نیست. ایشون میفرمودن این کار انسان نیست که اینجوری بگیری و دارید در طرف اینو تام. حضرت علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه میفرمودن قساوت قلب از اون موقعی که در دل ها نشست که ما با خودکارهای سرآهنی شروع کردیم به نوشتن. بنده قدیما رسم بود که با چوب می نوشتن، چوب لطافت داره اما آهن صلابت داره، سختی و سختی قصاوت میاره. چه جلده. این حرفا رو ما الان دیگه یکم فانتزی اینا.
خب نه استاد، اگه موافق باشید برای اینکه به قول شما رنگوبی واقعیت بدیم به این حرفها و اثبات بکنیم اتفاقا که هنوز هم میتوان این چنین زیست، هنوز هم میتوان این چنین زندگی رو پیش برد به طوری که نتیجه خوب و پیامد مثبت داشته باشه، چون میخواییم همینجا از شما این قول رو بگیریم که انشالله ما همونجور که عرض کرده بودم سبایی از این دو قسمتی که افتخار میزبانی از شما رو داشتیم بعد از ایام فاطمیه هم ما انشالله مجددا با شما چند قسمتی رو خواهیم داشت و استفاده بکنیم با این موضوعی که فرمودید، بحث کرامت، بحث این که به قول شما حتی از سر سفره میشه کرامت رو به فرزندانمون آموزش داد، چرا که به طور کلی دغدغه خیلی از پدر و مادرها و مخاطبین خود ما در این برنامه همیشه این بوده که چگونه فرزند خودم رو بزرگوار بتونم بار بیارم و این رو انشالله از شما قول بگیریم همینجا.
توفیقی باشه،
سلامت باشیم، انشالله به شرط حیات. اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاه الان داشته باشیم برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید در برنامه خانواده دوست داشتنی. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. شب برای آنان نشانه است، ما روز را از آن بر می گیریم، ناگهان آنها را تاریکی فرا می گیرم. او هر شب لباس روشن روز را از تن تاریک زمین در می آورد تا قامتش در سیاهی خود فرو رود و یادمان بیاید که زمین هیچ نوری از خودش ندارد، تاریک است، تاریک، تاریک، تاریک. سرزمین درون تو نیز سرنوشتی جز سردی، جز تیرگی، جز فسردگی ندارد اگر نور او بر تو نتابد. همه ی حرارت ها، همه ی محبت ها، همه ی کرامت ها و همه ی نور ها محصول ایستادن زیر بارش نور اویند. اوست که نور است و مایه روشنی و بیداری قلب آدمیزاد.
همونطوری که استاد هم فرمودند برگرفته از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، رحمت خداوند شاید بارزترین صفتی است که ما نسبت به حضرت پروردگار میتونیم به کار بگیریم و اصلا اگر این رحمت نبود خیلی دیگه از صفات شاید به چشم ما نمی اومد. چون من خودم به عنوان یک انسان، به عنوان یک عبد خطاکار، همواره در نهایت امیدم به اون رحمت خداونده و الحمدلله که رحمت خداوند در اعلی درجات خودش نصیب ما شده، چرا که ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو به ما ارزانی داشته. ما سر سفره اهل بیت بزرگ شدیم، همون سفره‌ای که الان داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم که چگونه میتونه بر کرامت انسان تأثیرگذار باشه و بریم که انشاءالله گفتگو بکنیم در ادامه و در بخش دوم در محضر حجت الاسلام دکتر موسوی نصر. ما در خدمتیم.
متشکرم. بله، بحثمون سر این بود که ما اگر فرزندانمون رو با کرامت تربیت بکنیم از همه آسیب های دنیا و آخرت انشاءالله ایمنشون کرد.
بله،
بزرگواری خیلی خوب و وای بر اون موقعی که بچه هامون رو خار و ذلیل و لعین پرورش بدیم. معصوم علیه السلام فرمودن که کسی که نفسش پیشش بی ارزش شده، خودش هیچ ارزشی برای خودش قائل نیست. کیستی اونا؟ از انسان چیست؟ حیوان.
بله،
حیوان، یه حیوان، یه ذره از مثلا بقیه حیوانا قامتش راست. حتی نگاهت به انسان به عنوان یک حیوان بود، از حیوان هم حیوانیت میخوای. بعد فرمود لا تعمل شره، وقتی کسی خودشو انسان ندانه، ارزشی برای خودش قائل نباشه، میگه از شرش در امان نباشی، بالاخره ضربه خودشو میزن.
دقیقا.
اما یه وقتی اصدواری کردم، هرچی نازش کنی بالاخره یه جوری لگدت میزنه یا زمینت میزنه بالاخره. ولی نه، اگر انسان رو بالاتر از ملائکه دیدی، تو میتوانی اشرف مخلوقات باشی. وقتی این نگاه بهش کردی و کرامت نفسو، نفسش با کرامت پرورش پیدا کرده، عاقلانه پرورش پیدا کرده، خودش رو بنده خوب خدا ببینه، براش ارزش قائل باشه، از شرش در امان. یه آدم جز خیر ازش سر نیست. پس ما اگه این روحی بزرگواری رو تو بچه‌هامون تربیتش بکنیم، خودمون پدر مادر رو راحتن، جامعه من راحته. من یه دوتون نمونه اصلا عرض کنم خدمتون. یک، اینو ما بارها و بارها از حضرت آیت الله مظاهری درس اخلاق میگفتن، به دفعات ما شنیدیم. فهموندن صاحب ابن عباد این وزیر آل بویه بوده.
بله.
و خیلی آدم خیری بود تو وزرا، خیلی دست به خیر داشته، کسی که می آمده لخ کارش راه می انداخته، کمکش می کرده، گیر بهش نمی داده. خیلی حالا تو این چارچوب قانون ها و فلان که برد و هی کار مردم سخت بکنه نبوده، خیلی کمک می کرده. لذا مسئولین ما وقتی که یه پستی قرار می گیرن، وقتی کرامت نفس دارن، میبینی همش به دنبال یعنی یه کاری بر مردم انجام دادن، این خیلی مردم برسه. رو شونه مردم سوار نمیشن. کسانی رو شونه مردم سوار میشن، اونایی هستن که برگردن ببینن که نفسشون مشکل دارن. آدم ذلیلی طوری هن، پا رو گردن هم میخوان بذارن. اما آدمی که ماشاءالله بزرگوار روش کرده، همش به دنبال اینه که سعادت مردم را مورد توجه خودش، رفاه مردم را مورد توجه قرار بده، نمیگه ما کار خودمون بکنیم، مردم بالاخره تیپ مردم باید له بشوند، در نظام طبیعت ضعیف پایمال است.
همونجور که فهمونه اون نگاهه اون فرق بکنه،
از اون کودکیه شکل میگه.
دقیقا. من صاحب ابن عباده به کجا رسید سر انجامش؟
سیاسیش نکنیم. آره، صاحب ابن عباد خیلی اهل خیر و کمک بین اون بود. بعد یکی ازش پرسید که تو چرا روحیت اینطوریه؟ که ما بچه که بودیم، مادر ما وقتی میخواستیم از خونه بریم بیرون، یه پولی به ما میداد، مثلا میگفت که میخوای یه چیز بخری بخوری، مثلا این کار تغذیه، این مال اون، اما یه پول دیگه هم به من میداد، گفت تو مسیرت که میری، اولین فقیری که رسیدی این فقیر کمک کن. گفت من از بچگی عادت کردم که به فقیر کمک کنم، به کسی که دستش رو پیش من دراز میکرد کمک کنم. شاید تو روایات اسلامی ما هم باشه که اگر کسی از شما چیزی مطالبه کرد ردش نکنید، کسی بهش بده. بازم اینو دقیق یادم نیست، ولی به شکلی از مرحوم حضرت آیت الله بهجت شنیده بودم با واسطه که آقا فرمودن خب ما از صبح تا شب الحمدلله تو جامعه ما فقیر نیست، ولی حالا آمدیم و ما راه افتادیم تو خیابون، نفر اول دوم سوم دهم بیستم من کنید تا تو هرچی از ماد بدید. آقا می فرمودن تا به سه نفر اگر بدید در روز کفایت میکنید، بقیه رد آقا اینم نمیخواد. یوا از تو خونی یاد گرفتم که چرا دست دهش نداشته باشم، همش دست گیرندگی داشته باشم. قدیما وقتی مادرها می‌خواستن بچه‌هاشون رو تربیت کنن، مثلا یه کسی می‌خواست یه چیزی به بچه بده، گفت نگیری. گفت بچه چه اسمی می‌گیری؟ مثلا شکلات بگیر. شما یادتونه؟
بله.
مثلا گفتیم بگیر، میگه نه مامان دعوا می‌کنه. من نمی‌گم. الان بعضی از مادران میگن چهار تا بگیر، مثلا حتی پاکتشو بردار بود. آره. یه وقتی سر خیابونی یه سر یه جایی یک موکبی زدیم، ایام فاطمی بود، بعد یه چایی میدادیم، یه پذیرایی میکردیم، مثلا یه جعبه شیرینی میگرفتیم، اینا که میرفتن رهگذران رو یه پذیرایی بکنیم بیاد حضرت زهرا سلام الله علیها. بعضی از آدم ها که رد می شدن، مثلا این جعبه شیرینی دیدی 50,000 تا می زد تو جیبه، تو این که آقا چه خوشحال می شدیم خرجش در اومد. و جالبش این بود فقط یه بار یه اتفاق افتاد، و یه بار یه ماشینی رسید جعبه رو گرفت رفت. آره جعبه برای اون جالب بود، ما اینو ندید بودی. خب آدم ها اینطوری هم.
و خیلی جالب بود از اون داستان صاحب ابن عباد میخوام این استفاده رو بکنم که توی دنیای امروزی من شخصا دیدم دیگه که مادرهایی که وقتی میخواد به قول شما تغذیه‌ای برای فرزندش تدارک ببینه که مدرسه میره بین زنگ‌های تفریح در واقع اونجا بخواد استفاده بکنه، دو تا اضافه هم میذاره، میگه اینا باشه برای دوستات، اگر دوستات اومدن پیشت یا چیزی نداشتن اینو بدی دوستات استفاده بکنن. برعکسش مامان اینو یه جایی برو کسی نبینه ها. حالا میگم ببین همه اینا قطعا استثنا داره،
کسی ندی
دقیقاً قطعا همه اینا استثنا داره. شما یه موقع هست میگی من جایی دارم میرم که خب شاید یه سری بضاعت من رو نداشته باشن، مثلا اون یک مورد خاص رو سعی میکنم توی خلوت برفر تناول بکنم که دیگران حالا براشون اون حس بده ایجاد نشه. توی اون موردی که شما فرمودید چیزی دادن نگیر، خب از اون بر مثلا تو روایات ما داریم دست خیر دیگران رو رد نکن، ولی به قول شما نه اینکه دیگه بگیری ول نکنی، یعنی این حد تعادله همیشه باید باشه، اصلا شکی درش نیست. ما داریم روی اون حالت و اصطلاح روانشناسیش همیشه اینجور موقعی میگه، ما داریم راجع به منحنی نرمال جامعه صحبت میکنیم.
بله.
توی این حالت وقتی میگیم یک مادر الان اینو یاد گرفت که با همین یک نکته کوچک چقدر میتواند تاثیرگذار باشه در آینده فرزندش، که سخاوتمند بشود یا نشود، کریم بشود یا بخیل بشود. و این خیلی به نظرم نکته ارزشمندیه که ماها خیلی غافلیم به نظرم ازش.
خیلی نکته‌های قشنگی رو آیه حسینی عزیز شما کامل می‌کنی بحث را. و این ممکنه یه خانواده واقعا فقیر باشن و توانمندی این که مثلا همراه بچه‌شون غذاهای متنوع و گوناگون نتونن بکنن، یه خانواده خیلی توانمند ممکنه هر دفعه مثلا غذای مفصلی بذاره که تو مدرسه بچه بتواند تغذیه کنه. بعضی از خانواده های اینقدر بزرگوارن وقتی که میخواد بچهش رو بفرسته با اینکه توانمندی هم داره اما خیلی شلوغش نمیکنه، میگه ببین تو مدرسه بچه های دیگه هم هستن ممکنه توانمندی ما رو نداشته باشن، وقت تو ببینن تو اینو میخوری
دقیقا
اون هیچی نداره بخوره خیلی بده، نبادا بری جلوی اونا هی بگی من مثلا فلان بیسکویت این قیمتش اینقدر رو تو چی داری و اینا. اینا آموزش داره، یعنی مادرها باید توجه به این نکته داشته باشن، خود تو خونه بشین بخور، اما جلوی بچه های دیگه بچه مدرسه ما ممکن توانمندیشو نداشته باشه. حالا یه مدرسه پول داره همشون وضعشون خوبه. من خاطرم هست یه وقتی ما دبیرستان میرفتیم یک همکلاسی ما داشتیم، بعدها شهید شد، شهید کاظم صفاریان، وضع مالیشون خیلی خوب بود، خیلی خوب، خانواده بالاخره توانمندی بودن. اول با یه دوچرخه بسیار ساده می آمد، با لباس های بسیار ساده می آمد، خیلی میتونست اگر ازش تعریف میکردن خیلی برخوردای میکرد که آقای ختم تعریف نکنه. و یه کرامت نفسی در این آقا بود که بعدها هم ایشون تشریف بردن جبهه و به شهادت رسید. و آقای حسینی من در دوران نوجوانیم با یه خانواده ارتباط داشتیم، خانواده کارخانه دار بودن، 5-6 تا بچه داشت، پسر داشت،
بله.
یه دختری داشتن خانم. بعد این 5-6 تا پسر ایشون با این که اینها یه خانواده متمولی بودن، بسیار خانواده معمولی ساده زیست، و حالا ما اصلا تیپ ما به اونا نمیخورد، ولی مثلا مار میدیدن با ما خیلی مانوس بودن، میرفتیم میآمدیم. عملیات ولفرج 4 بود، این خانواده متمول 5 تا از پسرای ایشون، من بخوام اسمم ببرم طوری نیه ولی نمیبرم، همه اینا تو جیب بودن. ایو خانه او کار خوندار، پدر پولدار، مادر چقدر از عالی، اما اینطور مادر پدر اینطور تربیتشون کرد.
بله.
و جالبش اینه که تو این خانواده یه پسری داشتن، تو یک عملیاتی 4-5 تاشون عملیات تو جیب بودن، بعد یکیشون مجروح شد، یکیشون شهید شد، مجید علی احمدی شهید شد و بقیه هم بودن و آمدن تو. حالا الان هم خیلی شانه تو کار همین تولیداتن و خدمت به جامعه هستن، اما طوری رفتار میکنن تو جامعه خودشونو بالاتر ببینن، خودشونو نشون بدن.
از کلام جلسه قبلتون وام بگیرم، بزرگ بودن اما بزرگتر از اون بزرگ بارانه رفتار میکنن. در حالی که ما خیلی ها رو میبینیم که به قول شما نه تنها کارخانه دارن، که یک اصطلاحی رو امروز میدیدم که ثروتش از خدا هم بیشتره، این قدر دیگه اون آدم شاید متمول، اما واقعا ذره ای خیرش به کسی نمیرسه، ذره ای با کرامت رفتار نمیکنه و هر کسی اگر اون آدم رو در کنار کس دیگه ای که ساده تر است ببینه و ندونه که اون آدم چه پیشینه مثلا مالی داره، قطعا اون فرد دوم رو به عنوان فرد کریمتر معرفی میکنه.
آیسه نمیدونم این حرف من چقدر بازخورد خوب داره یا بد داره. خیلی خوبش بینندگان ما
میگن که
شما خیلی حرفا بدی میزنید. خوشحال میشم. ببینید من یادم هست ابراهیم هادیا یک مرد بسیار با عظمتیه. عجیب بودن این آدم ها. گفت از یه جایی میرفت یکی بهش گفت ابراهیم این دختره داره خیلی نگات میکنه، تیپت قدرت قامتت ماشاءالله. فرداش گفت ما که ابراهیم هادی آمده سرشو تراشیده، یه لباس معمولی شلوار کردی یه تیپ عوض کرد. ما اگر بودیم میگفتیم دو تا عطرم بزنیم بیشتر ببینن. گفت ابراهیم این چه وضعی درست کردی؟ گفت من دوز عفت و حیا دیگران نیستم. آدمای بزرگوار کاری نمی کنن که کسی به انحراف کشیده بشه. این طرف ماشاءالله خودش زیبا هست، تلاش میکنه که این زیباییشو ده برابر بکنه که به رخ دیگران بکشه، به دیگران بگه بله من خیلی از شما سرترم، خودشون نشون بده و نمایش بده و دیگران رو به حسرت و غبطه بیانداز، اصلا بشه الگو برای دیگران که مبارزه و سبقت در این آرایش ها و اینها. من نمیدونم، من سوالم از بینندگان عزیز اینه که آیا این کرامت از بزرگواریست یا نه.
همه چیز شاید دوست از اونجای شروع شد که واقعا تعریف کرامت توی دنیا عوض شد. به قول شما یه زمانی کرامت و بزرگواری به دست دهنده بودن و به سفره انداختن و به مهماندار بودن و به کمک به دیگران و به این قبیل اتفاقات بسنده می شد و این تعریف کرامت بود. یعنی یک انسان کریم کسی بود که دست دیگران رو میگیره، سفره میندازه، همواره مهمونداری میکنه، داره به دیگران کمک میکنه، خیرش به دیگران میرسه. اما امروز به قول شما این کرامت هی رفت کنار، بعد شد بزرگی به جای بزرگواری و اون بزرگی به قولن در حالا ماشین های آنچنانی، خانه های لوکس یا خیلی موارد دیگه یا زینت های شخصی یا فردی خودشون نشون داد، در حالی که میگم هیچ منافاتی نداره. ما این همه مثالی که شما هم فرمودید، ما این همه آدم هایی رو داریم که طبق فرموده اهل بیت تلاش کردن، خدا هم روزی بیشتر بهشون رسونده، اما بزرگواریشون نه تنها از بین نرفته که بیشتر هم شده. و ما میگم این حلقه گم شده هر رو باید به نظرم بگردیم پیدا کنیم تو وجود خودمون.
آره من فکر میکنم جای خیلی دقت داره. حالا میگم شاید بعضی از شنوندگان بینندگان عزیز بگن که این حرفای بقول قدیمی دو مده و کلاسیک و قدیمی حرفا کهنه است، آره چی میگه این که آمده اینجا صحبت میکنه و جای گفتمان جدی داره. من و شما افق دیدمون یکیه، گاهی نیاز هست کسی واقعا بیاد این افق ما رو اصلاح کنه مثلا، ولی به نظرم میرسه ما مخالف زیبایی نیستیم، مخالف ارزش های انسانی نیستیم، ولی اینکه بخواهد انسان تفاخر بکنه به اینها و در همینها بمونه و جامعه رو براش آسیب ایجاد بکنه، این با ارزش های بزرگوارانه نمیسازه. حالا یکم برگردیم به اهمیت خونه. مادرها خیلی مواظبن که بچه هاشون بزرگوار روش کنن. من بذار نمونه های واقعی بگم. من خب طلبه بودم تو همین قم، همسایه ما داشتیم. این همسایه ما پدرشون مهندس بودن و مادر خانواده ماما بودن. اینا یه دانشگاه تو قم زدن، دانشگاه فاطمیه که در اونجا فقط پزشکی مال دخترها بود که بعدها به دلایلی بعضی ها تاب نیاوردن، این دانشگاه تعطیلش کردن. این خانواده من با بچه هاشون رفیق بودیم، هم معلی و تو مسجد می آمدن. این خانواده محترم 5 بچه داشتن. اون موقع که ما با اینا آشنا شدیم، 2 حافظ کل قرآن بودن، یکیشون 20 جز حفظ بود، یکیشون 10 جز بود، و دختر کوچولوشون داشت تازه حفظ قرآن. خانواده پدر مهندس بود، مادر دکتر بود، رئیس دانشگاه بود. بچه هام هم الحمدلله با استعداد تو این حوزه افتاد بودن. اما اینا خیلی ساده پوش، خیلی اصلا توی وادی ها نبودن، خیلی مثلا بخوان کلاس برای خودشون قائل باشن. من یه وقتی به مادر اینها که شخصیت معروفی هم هست خدمتشون عرض کردم که آج خواهیم بچه هاشون خیلی افتادن. گوه آقا این پسر من مثلا 20 جز قرآن حفظه، یه هر جا که میره برای 20 جز قرآن حفظه، احترامش میذارن، حرمتش میذارن، این عزت نفس داره، این نفسش تأمین شده، بدی نیازی نیست خود مثلا لباسش بخواد
فلان مارک لباس خودشو نشون
بده. ما بعضی وقتا میخوایم بچه‌هامون کمبودهاشون رو با از خدمتتون که یه ظاهر سازی های تعمیم بکنیم.
خیلی این نکته مهم بود استاد. من میخوام یه لحظه برای در چند دقیقه در واقع تمرکز بکنیم روی اون. من الان اینو متوجه شدم، پس یه مشکل اصلی که شاید اینجا ایجاد میشه اینه که ما باز به جای اینکه تلاش کنیم کرامت رو ببریم بالا، برای اینکه اون رو یه جوری مخفی کنیم یا لاپوشونی اون باشه، میایم صورت مسئله رو پاک میکنیم، میگیم خب حالا بچه من که سخاوتمند نیست، کریم نیست، بره ریاکارانه فلان سفره رو بندازه فلان جا. یعنی به قول شما هی ظاهر سازیه، هی این رفتارهایی که شاید میگم در وادی ریا جا بگیره. حتی درست متوجه شدم؟ این احساس میکنم کمبود داره،
عزت نفس من وقتی خودم میبینم که اونجایی که باید خودمون نشون بدم او عزت های واقعی، علم من، معنویت من، پاکی من، اینا یه ارزش هایی هستن که مهمن، من اینا رو دارم، در حد معمولش رو دارم. وقتی این شد، اون من کرامت نفسو، نفسش برای خودش کرامت خودش داره، خیلی دی در بند زواهر و این چیزا نمیفته. وقتی کمبودایی دارم، مجبورم یه جور دیگه خود ما نشان بدم که مورد احترام قرار بگیرم، با لباسم، با قدم، با قیافم، با پیچ امامه و غیر ذالک. حالا بازم من خدمت همه همشنا و عنوان کارشناس و همه اونایی که این کلام بنده رو میشنوند، من خیلی دوستم بازخورد این حرفای بنده. من نمیگم آدم با مثلا اتو نره، لباس اتو تمیز نره، نه، میخوام بگم گاهی تجملات ما از سر اینه که ما یه وقتی گرفتار یه کمبودهایی در خودمون هستیم، میخوایم اینا رو یه جور دیگه جبرانش رو کنیم. این این مادر تو خونه که این روحیه شما میده. مثلا بچه شما میاد یه کاری رو انجام میده، خب بعضی از مادرهای کار بچه ساده بچه رو میگن آفرین، خیلی عالی، چقدر قشنگ تو تونستی این خط رو بکشی. یه مادر بچه ها مردم 20 خط میکشن، نقاشی میکشن، تو خطی کشیدی. از همینجا ما داریم این روحیه کرامت را و ناتوانی رو در بچه ما القا میکنیم. اون بچه که 10 میگه مامان 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 هیچی گوش بدن، بعد هم میگیم ولم کن، تو اصلا مهم نیستی برای من. تا اولین باری که بچه میگه که مامان، مادمی جون عزیز، بعد این بچه به قول روانشناسا میگن احساس اعتماد، احساس اطمینان، مادری که بهش توجه کرده. این حدیث شریف کسا را نقطه های تربیتی فراوانی داره، وقتی 4-5 براتون بگم. یکیش اینه، وقتی مثلا اولا پیغمبر اکرم وقتی مریض میشن، خدا میتونه بره خونه خانومش. پیغمبر 9 زن داشت، بی کس نبوده، بی خونه نبوده، بی اتاق نبوده. اما میاد پیش دخترش، یعنی به دخترش به احترام خاصی قائل، محبتی لطفی داره، زحمت نیست. اما دختر کیف میکنه که بابا میاد سرش میزنه، من برای تو ارزش قائلم، آمدم پیش تو. ولی زن ما هم هر وقت گرفتار میشیم در خانه عزیز زهرا سلام الله علیها. بعد میگه فما کانت الا ساعه و اذا به ولدی الحسن قد اقبل، پسرم حسن آمد و قال السلام علیک یا امه، گفت مامان جون سلام، قلت و علیک السلام، لا یا ولدی یا قرت عینی و ثمرت فؤادی، ای نور چشمان من، ای ثمره قلب من، ای عزیز من. یا بعضی بچه هم تا میگه مامان سلام، ده بار سلام بکن جواب نده. کرامت مادر اینه که به محضی که بچه سلام کرد، به محضی بچه درخواستی کرد، وقتی مادر با کرامت میره و تأمین میکنه، داره در بچه این روحیه رو تزریق میکنه. تو هم با دیگران با کرامت، با عشق، با این گونه سخن گفتن عمل کن و حرکت داشت. و امام حسین هم میاد باز همینطوره. یا مثلا در همین حدیث شریف کسا، وقتی امیرالمومنین میان میخوان فاطمه زهرا رو خطاب کنن، میگه السلام علیک یا بنت رسول الله. خب فاطمه زهرا میگه و علیک السلام یا امیرالمومنین یا اول حسن یا امیرالمومنین، لقب آقا رو به کار میبره و با یه حرمت. خب وقتی تو خانه زن و شوهر یکدیگر رو با کرامت صحبت میکنن و صدا میزنن، توی خانواده قطعاً یکی از جایگاه‌های مهم تزریق کرامت در فرزندان ما اینه که ما همه را آقا جون، بابا جون، خانم جون، زن، خب وقتی اینطوری برخورد کردیم قطعاً داره خودش تربیت. یه چیز خیلی عجیب غریبی نیست. از همین خب روزی در بچه‌های ما شاهد رفتارهای ما تو خانه هستن، کار خاصی نمیخواد بکنه، همین کارهایی که روزمره داریم انجام میدیم اگر روشون فکر بکنیم و کرامت گونه اینها رو پیاده بکنیم، داریم خود به خود تزریق کرامت در بچه هامون شکل میکنه. حالا یکی از چیزهایی که خیلی تو خانه و تو جامعه ما تأثیر تربیتی فراوانی داره، من این بحث رو شروع میکنم، دیالا هر چه توفیق داشتیم در ادامه من خدمت هستم. یکی از چیزایی که تو روابط اجتماعی، روابط خانوادگی داره شکل میگی، رابطه کلامی ماست، حرف زدنای ماست. از طریق سخن و حرف خیلی داریم کار انجام میدیم و یه آدابی داره حرف زدن.
بله.
من حالا شاید 10 تاشو بتونم خدمتتون تقدیم
کنم.
اولین ادبش اینه که تو جریان تربیت میفرمایند که حرف زدن، ما میخوام بچه‌مون رو نصیحتش کنیم، صحبتی بهش بکنیم، میگن آقا کم و کوتاه و زیبا. 3 تاشو الان من گفتم، کم، کوتاه و زیبا باید باشه. وقتی میخوام یک نصیحتی به بچه‌م بکنم، اگر نشستم دقایق فراوانی همینطور صحبت کردم، نصیحت کردم، امیر بیان علی علیه السلام میفرمایند که افراط در نصیحت، صبح نصیحت کنیم، شب نصیحت کنیم، همین نصیحت کنیم، آتش لجبازی رو در بچه ها پرورش
میده.
حالا ما بعضی از خانم ها یا آقایی هستن یا میخوان زنشون رو نصیحت کنن، شوهرشون نصیحت کنن، بچهشون نصیحت کنن، خواهی اونا بعد هم به دفعات صبح میگیم، ظهر میگیم، شب میگیم، مثل نماز ها، بعد هم طولانی، بعد هم گاهی نازیبا. امیر بیان باز میفرمایند که اجملو فی الکلام تسمع جمیل الجواب، اگه زیبا حرف زدی زیبا هم میشنوی. و اگر میخوام شوهرم حتی نصیحت کنم، زنم ها نصیحت کنم، بگرد زیبا ترین واژه ها رو پیدا بکن که تأثیر بزرگوارانه ای داشت. یاد کنم از استاد عزیز مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی، اخلاق در خانواده، سید علی اکبر حسینی اخلاق در خانواده، ایشون یه وقتی میفرمودن که ما یه آشنایی داشتیم، این به من گفت آقای حسینی من احساس کردم شوهرم دهانشون بوی خوبی نمیده، بوی عفونتی میده. گفت من این 2-3 روز فکر کردم که چطور اینو به ایشون بگم که ایشون ناراحت نشه. خب این چقدر مؤدب این خانم. بعضی از آدم ها هستن میگن ببخشید دهن تو گند میده. خب گفتم من خود آدم خیلی خوشش نمیاد، و من به علاوه بعد دستور بودم چطور به حاجی بگم که ایشون حواسش جمع. گفتم ببین من خیلی برای سلامتی شما نگرانم، من یه مقدار نگران سلامتی دارم، اگه میشه تا یه دکتر ریه یه چیزی برید یه آزمایشی حتما انجام بدید، خواهشن برید. و بنده خدا رفت و دنبال کار شد. آدم وقتی میخواد یه واژه‌ای به کار ببره برای یک مسئله، ما اینقدر فکر کنم. فرمود زبان انسان عاقل ورایش عقله، یعنی فکر میکنه بعد یه واژه میگه، ولی آدم جاهل اول حرف میزنه بعد فکر میکنه چطور جمعش کنه.
این چی بود که گفتم؟
کاش نمیبود. حالا ما اول فکرام بکنیم. کلماتی که از زبان انسان معجزه میکنن، آدم آرام میکنن و آرام آدم به هم میریزن. آدم بازم آی حسینی اخلاق در خانواده فهمده یکی بیه این فرق گفت چطور میشه دوام میشه؟ گفت نمیدونم. گفت خوار یه سوال کردن جواب بده. گفت خب نمیدونم. گفت همه سوال کردن جواب کنه. گفت چرا دوام میکنی؟ چرا داد میشه دواش؟ آدم وقتی میخواد این مسئله ای رو هم بگه، لحن کلام علیزاد توی آداب سخن گفتن، لحن آدم و عزیزم چرایی تو شد کنترل میکنی طرف مقابل ها. ولی وقتی با تندی و اینجوری ها صحبت کردی، بیجا سخن گفتن، اصطلاحا میگن یکی از چیزایی که خیلی آسیب میزنه غرغر کردن. شوخی هم میکردن قدیما، میگفتن که خانمی رفت پیش یک مشاوری، گفت که من شوهرم هر وقت خونه میاد با ما یه دعوایی را میندازه چیکار کنیم؟ مشاور گفت شما هر وقت شوهرتون تشریف آوردن، شما یه مقداری مثلا چایی سب دم کنید، برید غرغره کنید. خب این بنده خدا هم حرف این مشاور زد و تا شوهرش میومد این میرفت شما که غرغر کردن. و بعد یه هفته گذشت دید ای عجب دعوایی نشد. آمد پیش مشاور گفت عجب دستورالعملی، ما میگن چایی سبز میگن خاصیت های مختلفی داره، نمیدونستم چی خاصیتی هم داره. گفت نه تو موقع غرغر میکنی غرغر نمیکنی.
خب استاد همینجا باید تو پرانتز خودتون پاسخ بیننده های خانم ها رو بدید. این جزء شوخی های قدیمی معروف بود، ولی دیگه شما میدونید و بانوانی که دارن ما رو تماشا میکنن
الان فرق نمیکنه. حالا میگه خانم ها اگه مردم بی خودی بعضی از مردا اصلا غرغری هم، ولی یکی از چیزا حرف زدن بیجاست، نامناسبه. من بچه‌م نشسته تو اوج مسابقه مونیخ و نمیدونم منچستر داره فوتبال تماشا میکنه، و بعضی از مادرها هستن یا پدرها تلویزیون رو توی اوج فشار مونیخ خاموش میکنن، پاش برو نماز بخون. خب به موقع اگر
نسیه همونجور که فهمیدید منجر به لجبازی خواهد
شد، اونم پاگه یه ساعت جیخ و داد و فریاد آره تلویزیون روشن میشه، اگر چیکارش بکنیم؟ اگر بی برنامه ما تصمیم بگیریم، حرف زدن ما، عمل کردن ما. من یادم یه وقتی یک آقایی میفرمودن که ما نشسته بودم، خانم عمل گفت تو که فقط سرت تو لاک خودتو تو مسائل خون شرکت نمی کنی. یا خانم شروع کرد شوهرشو به هم ریختن. بعضی موقع ما همدیگه رو میریزیم به هم، من یه جوری خانم و خانم یه جوری شوهرشو میریزید به هم. این پسرت بیچاره کرد ما رو، از بس که این بچه اذیت میکنه تو اصلا هیچ احساس مسئولیت نمی کنی، نشستی و پدر ما رو در آورد. و آقا من باید یه جوری خودشو نشون بده. گفت من رفتم، من شده توی ساختمان طبقه اول بودیم و تون تون از پلا رفتم طبقه دوم و رفتم تو خونه. پسرم نشسته بود، گفتم حالا تو این مسیر حال میخواد خودشو جلو خانمش نشون بده. گفت من به پسرم گفتم که حسن و بعد پاشو بریم دیگه، این خونه جای تو نیست. وای دعوای شده، این مامان اومده شوهرش رو ریخته به هم و اینا عصبانی و یا بریم. آقا این پسر ما گو باش ما میرم. رفت و ما یه چی گفتیم بیا برو اینا دار میره چیکارش کنیم؟ حالا ما باید مردونگی خودمون نشون بدیم، روی حرف زدن اون فکر نکرد. گوریا کوله پشتی و هر داشته یکن لباس و اینا و گذاشت روش و انداخت روزه. خب مامان با خداحافظ من هم میره. و بعد درو باز کرد رفت و مامان گفت برو. رفت خودش انداخت رو نرده ها، سرشو کرد گفت ما کل داریم میریم، بل بری اون ور بمیر اون دنیا. ای بابا بچه علی حسن این کارا نکن. گفت ما یه پاش گرفتیم، مامانش یه پاش گرفت، حسن جون حسن آقا حسن برگرد. حسن رو کشیدیمش آوردیمش تو خونه و عزیزم فدات بشم، چی شده، چرا ناراحتی، و خانم یه شربت بیدمش برایش درست بکنی. علی ما گفت حال دیگه جرأت نمی کنیم به علی حرف بزنیم، این میخوام برم اون وقت. خب من اگر یه مواظب صحبتم، مواظب کلمم، بیا برو بیرون دیگه، جای تو این خانه نیست. آدم عاقل باید فکر کنه. ما گاهی کلماتی رو میگیم آسیبهایی داره که نمیتوانیم جمعش کنیم. پس سخن باید کوتاه، کم که میگم یعنی، حالا بعضی از روانشناسا میگن مثلا 2 هفته یک بار یه تذکر بدید، بعضی تذکرها 21 روزی یه بار بگید، ولی اینکه صبح بگی، زور بگی، شب بگی، آوا چقدر میگیدی، ولم کن، قرار تاثیر بذاره، زیبا بگید. میخوام به دخترم بگم حجابتو رعایت کن. بعضی ها هستن میگن جهنم جات، با همین موهات آویزونت. من یکم نگه هستیدم، وقتی چادر میپوشی مثل ملائکه میشی، مثل حضرت زهرا میشی، حضرت زهرا ازت راضی باشه، عفت خیلی مهمه، دعات میکنم. یا میخواد نماز بخونه میگه عزیزم جانواز منم بیا، من دارم میرم مسجد. یکی از آداب کلام و سخن اینه، پرهیز از باید و نباید. یه وقتی یه چیزی من از بچه‌ام میخوام، تو تربیت کرامتگونه اینه، اصلا من با خودم جرأت باید و نباید، من کیم؟ من با اون پدر یا مادر چرا باید به بچه‌ام بگم باید و نباید؟ تأثیر منفی داره. حالا من یه وقتی های فرهنگ سیدی پر کرده بودن به هم سیدی شهادت آب، بعد اونجا میگفتن که خیلی مفصل بحثایی که راجع به آب زمزم تحقیق کرده بودن، دانشمندان ژاپن تحقیق کرده بودن، که شما وقتی با آب حرف بزنید مولکول های آب چینششون خوب میشه و هم میریزه.
بله،
مثلا شما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم بخونی، فوت کنی با آب، میگن این مولکول هاش چینش قشنگی می. ولی اگر با آب بنویسید باید و نباید، مثلا روی این لیوان نوشته شده ولی از من احساس میکنم این لیوان داره لذت میبره از این که روش این نوشته شده. میگم حالا ما هم علمیش میگم، اما بعد شما اگر بیاین بگید باید نباید، میگه مولکولاش میزد به هم. ولی وقتی که من از شما یه چیزی بخوام، شما با امر و نهی باشه، شما میزد نه. مثلا هیچ وقت شما تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها رفتید مثلا این چوپره بزن تو سر شما بگن برو شده؟ برو برو بیا وای نایستا برو برو. آره نشد. ولی این عزیزان خادم ما که اونجا وایستادن، بعضی هاشون میگن آ برو برو وای نایستا را رو نبرن. من اونجا که وای میستم میرسم به هم، خب بنده خود خیلی با احترام دارد میگه دا، ولی آدم یه احساس میکنه چرا باید من میگی باید و نباید، برو یا نرو. علاوه توی گفتمانمون با فرزندانمون یک از 10 نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم، بچه‌هامون خیلی امر نهی نکنیم. آخرین نکته بنده این که حضرت امام نقله، میگن حضرت امام یه وقتی مثلا میگفتن من برم نمک پاشو بیارم، حالا شما بیا بگو مثلا شما برو نمک پاشو بیارم، آقا چرا من گفتم ابو اون بگو ببین بگو. وقتی میگفتن من برم نمک پاش بیارم، نه آقا جون ما میریم میاریم، ده نفر پا میشه. من برم آب بیارم، ده نفر پا میشه. ولذا توی گفتمان خانواده 10 تا نکته هست، من 4 تاشو گفتم، بقیش هم خود اشاره بکنم خوبه. یکی پرهیز از تحقیر، سرزنش، پرهیز از نه زیاد گفتن، اینها باعث میشه که یه مقداری گفتمان خانواده شکل جالبی بگیره. و از طریق گفتگو ما روحیه کرامت رو در بچه های خودمون تزریق کنیم که
خیلی ممنون استاد، لذت بردیم حقیقتا و آموختیم توی این 2 جلسه، بسیار حظ و بهره بردیم حقیقتا از حضور شما و این مطالب ارزشمند. انشالله میگم پس ما این قول رو از شما بگیریم که به شرط حیات و اینکه ما توفیقش رو داشته باشیم بتونیم از محضرتون بعد از ایام فاطمیه هم استفاده بکنیم.
بازخوردهای بدی نداشته باشیم.
اختیار دارید استاد، نه واقعا بازخورده تا الان هم تو همون جلسه گذشته مثبت بوده و خود دوستان بنده هم همواره این رو ابراز کردن و خود بنده هم همچنین که لذت بردیم از حضور شما. خیلی ممنون و متشکرم و بسیار سپاسگزار و قدردان توجه شما هستم. خیلی سریع عرض بکنم، وقتی داریم از کرامت صحبت میکنیم، کریمترین شخصی که در حال حاضر به ذهنمون میرسه احدی نیست جز آقا جانمون، مولامون، صاحبمون، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و طبیعی هم هست دیگه. ما چطور راجع به انسان‌های کریم میگیم چه مادری و مادر چگونه او رو پرورش داده شده این، و خب وقتی مادر حضرت زهرا باشه جز این هم بر نمیاد. بنابراین اجازه بدید دعای آخر برنامه رو بخوایم که خود مادر انجام بدن. یا فاطمه بیا تو دعای فرج بخوان، مادر دعا کند اثرش فرق میکند. یا فاطمه به حق فاطمه عجل لولیک الفرج. به امید دیدار. یا علی مدد.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.